No. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اخبارم که بس در این بود که این دوماله قاله فراق و تجاوز چه خصوصیاتی در اینها موجوده، گفتیم در جهاتی بحث بشه. اولی جهت این بود که آیا قاعده تجاوز که به قول آقای میرزا شک در اثناء عمله و به قول من استاد شک در وجود عمل است، آیا این قاعده مثل قاعده فراق عام است و از قواعد کلیست که در همه جا جاری میشه، یا اینکه قاعده تجاوز اختصاص خصوص صلات داره؟ پس به اینکه مسلم است که قاعده فراق به حسب ادله‌ای که وارد شد من جمله دو موثقه محمد ابن مسلم که یکی در باب 23 از ابواب خلل بود و دیگری هم در باب وضوع 42 از ابواب وضوع بود. در این دو موثقه فرمود که هرگاه در شیعی شک کردی و از آن شیع فارد شدی به شک اعتنا نکن. طبق این موثقه در قاعده فراق حکم کلیست و قاعده عامه، یعنی در هر عملی خواه عبادی باشد یا معاملی باشد، اگر انسان بعد از فراق از عمل شک کنه در صحت و فساد باید حکم به صحت کنه. اما در قاعده تجاوز که شک در اثناء عمله به قول آقای میرزا یا شک در وجود شیعی است، آیا این هم کلیت داره و مجردی که انسان از مشکوک خارج شد و داخل در شیء بعد شد باز هم شک در وجود مجرای عدم اعتناس املا؟ آقای میرزای نائینی می فرمایند خیر، قاعده تجاوز که شک در وجود جزئی از اجزاء عمل است این مختص به صلات، در غیر صلات اگر شک در اثناء عملی شد و در جزئی از اجزاء عمل شک کنیم، اینجا ولو از اون جز تجاوز هم که کرده باشیم نمی شود به شک اعتنا نکرد، برای خاطر اینکه چون به حسب روایات ایشون میگن استفاده شده که شک در اثناء عمل مجرای اشتغال است و واجب رجوع به اون عمل مشکوک، الا در خصوص صلات، که در خصوص صلات دو صحیحه وارد شده، یکی صحیحه زراره در باب 42 از ابواب و در باب 27 از ابواب خلل، و یکی هم اسم و صحیحه اسماعیل ابن جابر بود. این دو صحیحه گفتن که در خصوص صلات اگر شکی در جزئی شد و داخل در جزئ بعد شدی، به شک اعتنا نکن. اما غیر از صلات باقی اعمال اگر شک در اثناء عمل بود، باید به شک اعتنا کرد. این فرمایش مرزای نائینی بر چه اساسی است؟ ایشون فرمان علتش اینه که قطع نظر از اینکه از دیدگاه اغلا شک در اثناء عمل مورد اعتنا باید باشه و آدم تا یقین به فراغ نکنه از عمل خارج نمیشه، قطع نظر از این فرمودن که ما دلیلی بر اینکه اگر شک در اثناء عمل باشد مجرای قاعده مجرای عدم اعتناس دلیلی نداریم و فقط دلیل منحصر به صحیحه اسماعیل ابن جابر و صحیحه زراره است و این دو مختص به صلاتند و الا موثقه ابن ابی یعفور به ما گفته است که در وضوع و بلکه در هر عملی تا آدمی از اون عمل خارج نشده باشه باید به شکش اعتنا کنه. این فرمایش آیه میرزا. در قبال این مرحوم استاد فرمودن خیر، ما گرچه صحیحه اسماعیل ابن جابر و صحیحه زراره در اجزاء صلات وارد شده بود، اما در هر دوی این دو صحیحه در زیلش یک ضابطه ای بیان کرد و اون ضابطه این بود که کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره و شکوک لیس بشیء، هرگاه در شیئی شک شد ولی در جزء بعد و شیء بعد داخل شدی، به این شک اعتنا نکن. ازا استاد میگه گرچه مورد این دو صحیحه شک در اجزاء صلات بود، اما مدار بر قاعده و ضابطه ایست که در آخر بیان کرده و ضابطه ای که در آخر بیان کرد این بود که اگر در شیء شک شد و وارد شیء بعد و متأخر شدی، به اون شیء مشکوک به شک اعتنا نکن. میخواد در صلات باشد یا غیر صلات. پس ما در اعمال حج اگر شکی در جزئی کردیم، آیا مثلا ما تقصیر در حج کرده ایم یا نه؟ یا آیا طواف النساء انجام داده ایم ام لا؟ می توانیم اگر در جزء بعد وارد شده باشیم به شک گذشته اعتنا نکنیم، چرا؟ برای اینکه مدار بر مصادیقی که در این دو صحیح امام ذکر که مثل شک در اذان بعد از ورود اقامه یا شک در اقامه بعد از تکبیر الاحرام یا شک در رکوع بعد از ورود در سجود و ها کذا در صحیح اسماعیل ابن جابر، در من اینها به عنوان مثالند، ولی ضابطی که امام در پایان این دو صحیح فرمود این بود که هرگاه در وجود شیئی شک شد و از اون شیء و محل اون مشکوک گذشتی و داخل در امر متأخر شدی به شک اعتنا نکن، خواه صلات باشد یا عبادات دیگر یا معاملات. بله، در خصوص وضوء در صحیحه زراره، صحیحه اول از باب 42 از ابواب وضوء، در خصوص وضوء فرمود شک در اثناء وضوء ملحق به شک در محل است و باید اتیان کنید، اما در غیر وضوء مدار بر همون عمومه که اگر شک در هر شیئی و وجود شیئی شد و از اون شیئی گذشتی و محل او گذشتی و وارد شیئ متأخر شدی به شک اعتنا نکن. میگیم این عموم اختصاص به صلات نداره، ما به عموم ذیل صحیحه اسماعیل ابن جابر و صحیحه زراره عکس میکنیم و میگیم به طور کلی اگر در وجود شیئی شک شد و ما از محل اون شیء گذشتیم و وارد شیء متأخر شدیم، خواه صلات یا غیر صلات، به شک نباید اعتنا کرد. خب این خاصیتش اینه که حالا اگر قصد طرف چپ میکنیم، شک میکنیم آیا طرف راستمون هم در قصد شسته ایم ام لا، طبق اطلاق ذیل دو صحیحه زراره و اسماعیل ابن جابر به این شک اعتنا نمی کنیم. این یک جهت که دیروز به عرض رسید مقداری و تکرار کردم. اما جهت دوم، جهت دوم بحث این است که آیا در قاعده فرار هم دخول در جزء متأخر یا عمل متأخر شرط است برای عدم اعتناء به شک، یا دخول در عمل متأخر در قاعده فرار حد نیست. مثلا اگر ما شک در صحت صلات کنیم، آیا وقتی این شک غیر معتد به است که مثلا داخل در عمل دیگری مثل تعقیب صلات بشیم یا نه دخول در عمل متأخر شرط نیست، بلکه به مجرد فراغ من العمل اگر شک در صحت عمل کردیم مجرای قاعده فراغ؟ توضیح مطلب آن است که بلاره در قاعده تجاوز شک در شیء وقتی غیر معتد به است که آدم در جزء بعد و عمل بعد داخل بشه، برای اینکه فرمود کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره. اما در قاعده فراغ آیا شرط است در عدم اعتناء به شک دخول فی الغیر ام لا؟ مرحوم نائینی میگویند در قاعده فراغ هم معتبر است دخول فی الغیر، اما استاد خویی میگویند دخول فی الغیر شرط نیست. من خیالم پس جهت قبل این بود که آیا قاعده تجاوز عام است مثل فراغ یا خاص به صلات؟ دو نظریه بود. میرزا گفت خاص به صلات، سیدنا الاستاد گفتن عام است، قاعده تجاوز هم اختصاص به صلات نداره بلکه فقط وضوء خارج شده. جهت دوم بحث اینه که ما با قاعده تجاوز در این جهت کار نداریم، زیرا در قاعده تجاوز قطعا معتبر است دخول فی الغیر، اما آیا در قاعده فراغ هم دخول فی الغیر شرط است ام لا؟ یعنی مثلا اگر ما شک کردیم در صحت غسل، اگر داخل در عمل بعدی شدیم مثل وارد نماز شدیم و شک در صحت غسل کردیم یا شک در صحت وضوء کردیم چون داخل در امر دیگر شدیم، به شک اعتنا نمی کنیم. اما اگر به صرف السلام علیکم که گفتیم شک در صحت عمل کردیم و هنوز وارد شیء متأخر نشدیم، باید به شک اعتنا کنیم. این نظر آقای نائینی. ولی استاد میگویند خیلی در قاعده فراغ دخول فلغیر شرط نیست. این شرط مختص به قاعده تجاوزه، ولی در قاعده فراق چنین شرطی نیست. سر این که در قاعده تجاوز دخول فی الغیر شرط است، این برای وضوح قضیه، برای اینکه در قاعده تجاوز شک در وجود شیء بود، مثل این که شک داشتیم آیا رکوع کرده ایم یا نه، شک داشتیم که آیا قرائت واقع شده ام لا. در قاعده تجاوز شک در وجود بود، فرمود اگر گذشتی اعتنا نکن. خب گذشتن از شیئی که مشکوک الوجود است ناگزیر به دخول در جزء متأخره. چه ما از رکوع گذشتیم؟ رکوعی که مشکوک الوجوده، مضی از رکوع وقتی است که انسان وارد جزء متأخر بشه، مثلا در حال سجده باشه، میگیم مضیت عن الرکوع یا مضیت از محل رکوع. اما در قاعده فراق مضی از عمل محتاج به دخول در عمل دیگر نیست، برای اینکه در قاعده فراق شک در وجود شیء نبود، بلکه شک در صحت عمل بود. بنابراین اگر ما سلام نماز را دادیم و شک کردیم که آیا نماز ما با وضوع و طهارت بوده تا صحیح باشه، یا بدون وضوع بوده تا باطل باشه، اینجاش صحیح است که بگیم مزیل آمن السلات و شکک نافی. پس بنابراین استاد خویی میگوید گرچه در قاعده تجاوز دخول در جزء بعد فقط از امر متأخر از مشکوک شرط است در عدم اعتناء، اما در قاعده فراق دخول در عمل متأخر شرط در عدم اعتناء به شک نیست. اما استاد نائینی فرمان خیر در قاعده فراق نیز دخول در عمل متأخر برای عدم اعتناء به شک در صحت معتبر است. خب ملوی بالقولین، اما استاد خویی قدس الله سره که میگوین در قاعده فراق دخول در غیر شرط نیست، میفرمن به خاطر تمسک به اطلاق، اطلاق در ادله فراق موجود است و بنابراین طبق اطلاق که گفته هرگاه در عملی که از او گذشته ای شک کردی به شک اعتنا نکن، مقید نکرد به دخول فی الغیر. آقای نائینی میگویند گرچه اطلاق هست اما در قبال اطلاق مقیدات هم وارد شده که اعتبار کرده دخول فی الغیر را. پس ما در جهت دوم بحث در دو مقام بحث کنیم. مقام اول آن است که آیا اطلاقی در ادله قاعده فراق هست که بگوید مطلق مضی من العمل کافیست برای عدم اعتناء به شک؟ آیا چنین اطلاقی هست ام لا؟ مقام دوم در آن است که اگر چنین اطلاقی بود آیا مقیدی که دال بر دخول فی الغیر است بر این اطلاق وارد شده ام لا؟ اما نخست بس در مقام اول استاد خویی می‌فرمایند دو حدیث از محمد بن مسلم نقل شده که هر دو حدیث به وسیله عبدالله بن بکیر، و چون عبدالله گرچه ثقه است اما رحم شده به فتحی مذهب بودن، لذا روایت محمد بن مسلم که از عبدالله بن بکیر به ما رسیده گفتن موثقه است. به هر حال دو موثقه از محمد بن مسلم به ما رسیده، یکی در ابواب وضوع و دیگری در ابواب خلل نصف صلات. هر دو را نوشتم و یادداشت برمی‌دارید. در این دو حدیث فرموده است کل ما مضا من صلات گوتهورک فامضی، هرگاه از عمل نماز و وضو فارغ شدی و شک کردی بگذر، اعتنا به شک نکن. حالا اسمی از این که وارد در عمل بعد هم بشی نیاورده. یا در موثقه دیگر فرمود کل ما شکک تفی شیئن، هرگاه در عملی شک کردی امزهی کما بود، از این عملی که شک کردی و در صحت و فسادش بگذر، یعنی اعتنا نکن. بنابراین این دو روایت هر دو موثقند و به مقتضای ظهور روایت در اطلاق، یعنی اعم از این که وارد جزء بعد بشی و عمل بعد بشی یا نشوی، کشف می کنیم که مدار در عدم اعتناء به شک در صحت مزیدی از عمل، یعنی فارغ شدن از عمل، خواه در جزء بعد در عمل بعد داخل بشود ام لا. پس مقتضی موجوده، اورد بر مقتضی به وجوهی. اولین وجه آن است که این مقتضی که شما میگید در دو موثق موجوده، مقتضی تام نیست، زیرا مقتضی که شما گفتید اطلاق این دو روایت، می‌فرمایید در این دو روایت به صورت مطلق گفته است اگر شکی در شیئی که مزیتان کردی اعتنا نکن، مطلقا، یعنی خواه وارد عمل بعد بشی یا نشی. بگیم خیر، اطلاق در جایی است که مقدمات حکمت تمام بشه. مقدمات حکمت هم در جایی تمام میشه که طبیعی موضوع ما نسبت به افراد یا انواع ما تحت متساوی اقدام باشه. اما اگر طبیعی نسبت به افراد مشکک بود، در این صورت نمیتوان به اطلاق عرض کرد. مثلا قرآن میگوید یا روایات فرموده از الماء طهور، یعنی مطهر. در این قضیه حقیقیه موضوع ما است و محمود طهورون یعنی مطهرانه. میگیم کلمه موضوع طبیعی است و این طبیعی نسبت به افراد مشکک نیست، بلکه افراد طبیعی متساوی اقدامند. یعنی چه آب میخواد آب باران باشد یا آب دریا، آب رود باشد یا آب نهر، آب جاری باشد یا آب چاه، همه اینها را کلمه الماء طهور شامل میشه. پس متساوی اقدام است و اطلاق در اینجا تمامه. اما بعض از امور مقوله به تشکیکند و شمولش نسبت به بعض افراد در خفای مخفی است، مثل اینکه مولا اگر بگوید که مثلا در اجزاء ما لا یخکل لحمه، نماز خوندن باطله. میگیم ما لا یؤکل لحمه نسبت به افراد حیوانات ظاهره، اما نسبت به انسان آیا اگر در بدن یا لباس مسلی مویی از موهای خانمش وجود داشت، اینجا هم شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه در لباس هست؟ آیا بینکم و بین الله اگر نه شد از نماز خوندن در اجزاء ما لا یقتل لحمو شامل میشه مویی که از زن انسان روی بدنشه، یا از سلمانی که موی مسلمان ها روی لباسش موجود باشه؟ قطعا خیر. چرا؟ چون میگیم کلمه ما لا یقتل لحمه متساوی الاقدام نسبت به همه حیوانات ما لا یقتل نیست. پس افراد خفی را مثل انسان شامل نمیشه. پس در لباس اگر موی انسان دیگری وجود داشت، دلیلی که فرموده اجزاء ما لا یعکل مبتل صلاته شامل نمیشه. پس از این جهت ما نحن فی هم گفته مزید، اگر گذشتی بگیم گذشتن بدون دخول در عمل متأخر، این فرد خفی است. فرد جلی گذشتن از هر عملی اینه که آدم وارد عمل دیگری بشه، ولی اگر وارد عمل دیگری نشود مزید من العمل قلما یتبق و فرد خفیس و دلیل شامل فرد خفی نمیشه. پس اطلاع در موسوعت این محمد ابن مسلم نسبت به فرض عدم دخول در عمل دیگر وجود نداره. این اشکال اول در نبود مقتضی. جوابش هم روشنه. فرق از بین فرد خفی و فرد غیر از اظهار کسی نیمه